بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مقبوض به عقد فاسد قاعده طرح شد که کجا زمان آور است، کجا زمان آور نیست. اون قاعده اصلا و اکثرا مطرح شد در عکس اون قاعده که کل عقد لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده، موارد نقض ارائه شد. اگر قاعده مورد نقض داشته باشد دیگه از قاعده بودن سقوط میکند، میشود موردی. در هر موردی باید ارزیابی خاص خودش داشته باشد که آیا زمان آور است یا زمان آور نیست. یکی از موارد نقض که گفتن مانع اعتراض به جامعیت این عکس است، مسئله اجاره فاسد بود. گفتن اجاره صحیح زمان آور نیست ولی اجاره فاسد زمان آور است. به منظور از زمان هم زمان عین است، نه زمان منفعت، چون منفعت خواه ناخواه در قبال چیزی است، یا اجرت المسمی است یا اجرت المثل. اگر صحیح بود که اجرت المسمی است و اگر فاسد بود که اجرت المثل است. عین به هیچ وجه تحت زمان مستأجر نیست، مستأجر ضامن عین نیست در عقد صحیح، ولی در اجاره فاسد گفتن ضامن هست. منشأ این زمان خروج یا تخصص است یا تخصیص. اگر اجاره فاسد مثل اجاره صحیح عین زمان آور نباشد، چون که مختار بزرگانی مثل مرحوم شیخ انصاری و جامع مقاصد و سایر فقها بود، این عکس نقض نشده و از قاعده هم خارج نشده، یا تخصصاً یا تخصیصاً بیرون نیست. ولی اگر در عقد اجاره فاسد این تحت زمان مستأجر باشد، این باید بحث بشود که چگونه از قاعده خارج شده است، تخصیصاً است یا تخصصاً. اگه تخصیصاً است چرا و تخصصاً چرا، که بحثش گذاشت. این بزرگوارایی که گفتن در اجاره فاسد زمان هست، گفتند که این تخصصا خارج است. چرا؟ برای اینکه عکس قاعده این است که کل عقد لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده. این مطلب اول. هر عقدی اون محور خاص خود را شان می شود، معقود علیه داخل در این عنوان است. اونچه خارج از حوزه عقد است نفیاً یا اثباتاً داخل در این قاعده و عکس قاعده نیست. کل عقد یزمن به صحیحی یعنی هر عقدی که در محور اصلی او زمان هست، اگر صحیح بود فاسد بود هم زمان است. کل عقد لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده یعنی هر عقدی که در محور اصلی او اگر صحیح بود زمان نبود، در محور اصلی او هم اگر فاسد باشد زمان نیست. در عقد اجاره این رأساً از محور اصلی اجاره بیرون است، زیرا عقد اجاره در مدار منفعت است، تملیک منفعت است در قبال مال اجاره یا اجرت. اگر عین باشد میگن مال اجاره، اگر عمل باشد میگن اجرت. عین رأساً از مدار عقد اجاره بیرون. وقتی از مدار عقد اجاره بیرون بود، اگر این عین به نحو امانت در اختیار مستأجر قرار گرفت، کما در اجاره صحیح مستأجر ضامن نیست. ولی اگر به نحو امانت شرعی یا امانت مالکی در اختیار مستأجر قرار نگرفت، امانت نبود، شرط زمان چه محذوری دارد؟ ممکن است طبق دلیل خارج زامن باشد، ممکن است زامن نباشد. این عکس قاعده که دارد کل و عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده، اصلا ناظر به بیرون از حریم اجاره نیست. تا شما بگویید این عکس جامعه افراد نیست و نقض می شود، زیرا در اجاره ما اقسام فراوانی داریم، در بعض از موارد که یقینا این بیرونه، در بعض از موارد خروج و لا خروج و لا اقتضاست، در بعض از موارد این داخل است. اونجا هم داخل است لضرورت المورد است نه لاقتضاء العقد. بیان موارد ثلاثه در بحث دیروز روشن شد. اونجا که این رأساً از حریم عقد اجاره بیرون است، مثل اینکه یک حری خود را اجیر یک کسی کرده، معماری بکنه، بنایی بکنه، کارگری بکنه، این انسان آزاد که عمل خود را تملیک مستأجر کرده است، عینش آزاده که برده و بنده کارفرما نیست، عینش آزاد است، منفعت خود را تملیک کرده. نحوه تسلیم منفعت و استیفا هم کلیدش به دست خود آزاده. این که نظیر اتومبیل نیست که این رو جابجا بکنه که، یا فرغون شهرداری نیست که رو جابجا بکنه که منو شد این بار رو برش ببره، این بار خودش میبره دیگه. این که نمی آید رو بار کنه به ببره که. پس این حر که عملش را تملیک کرده به مستأجر، در استیفای حق تمام قدرت در اختیار خود اجیر مجر است. این عقد اجاره است، پس معلوم میشه که ما یه اجاره‌ای داریم که این رأساً خارج از حریم عقد است و کمال استقلال رو دارد. منفعت را باید واگذار به مستأجر بکند، اما نه اینکه مستأجر بیاد استیفای منفعت کند، او رو به زور به کار بگیرد. او میگه تو سر جات باش، من این منفعت را تسلیمت میکنم. پس در حقیقت اجاره این داخل نیست، به دلیل اینکه در اجاره حر که شخص خود را اجیر می کند هیچ نقشی برای مستأجر نیست. قسم دوم لا اقتضا بود، قسم سوم اقتضای وجود داشت. اونجا که لا اقتضا بود، مثل این کسی فقهای پیشی مثال می زدن به دابه و سفینه، حالا هم به سفینه است، هم به سیاره است، هم به طیاره است. بالاخره کسی اتومبیل را به دیگری کرایه داده، این دو جوره. یه وقت از اتومبیل رو در اختیار مستأجر قرار میدهد، میگد این اتومبیل و اینم کرایه و خودت استفاده بکن. یه وقتی کلید در اختیار خود راننده است، میگه بشین سوار شما تو رو مقصد برسونم. این اتومبیل رو به او کرایه داده، اجاره داده. اما دو جور ممکن است این منفعت استیفا بشود. خود عقد اجاره اقتضای ذاتیش تسلیم عین نیست. این دو ممکن اینجور بشه، ممکن اینجور بشه. قسم سوم آن است که یه واحد تجاری یا واحد مسکونی رو اجاره میدن. بله خب واحد تجاری، واحد مسکونی رو وقتی به کسی اجاره دادن، باید عین در اختیارش بذارن تا استیفا بکنن. این قسم سوم که عین داخل است لضرورت المورد است لا لاقتضاء العقد. چرا؟ چون در بحث دیروز روشن شد که اجاره نه مشترک لفظی است، نه حقاق متباینه داره. اجاره مشترک معنویست، همه جا به یک معناست و حقیقت واحد هم دارد، همه جا زیر پوشش این حقیقته. این موارد خاصن که هر کدوم اثر مخصوص خودش داره. پس دو مورد ما پیدا کردیم که عقد اجاره صحیح هست و حقیقت این در اون مدار داخل نیست، یا یقینا داخل نیست یا لا اقتضاست. این مورد سوم که داخل است، نه برای اینکه عقد اجاره این اقتضا را دارد، بلکه استیفای منفعت در این مورد بدون سلطه بر عین میسر نیست. و اون توجیهی که مرحوم آقای نائینی رضوان الله خواستن بکنن که در عمل حر انتفاع است و نه منفعت، این در لابلای بحثای دیروز روشن شد که تام نیست و هر هرگز تحت سلطه مستأجر قرار نمی گیرد. مستأجر سلطه بر منفعت دارد و اون چرا که بر مستأجر برای مستأجر است حق منفعت است، و اون چی که بر مجر است باید که این حق را تسلیم بکند. خب میرد کار میکنه برای اون دیگه. بنابراین این رأساً از محور عقد اجاره بیرون است. وقتی شد اگر امانت شرعی یا امانت مالکی بود که زمان آور نیست، مثل اجاره صحیح، اگر امانت شرعی یا امانت مالکی نبود ممکنه زمان آور باشد مثل اجاره فاسد. پس این قاعده عکسش مثل اصلش به عمومیت باقی است. کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده، عقد اجاره این چنین است، نقضی نشده. عقد اجاره از نظر عقد اجاره اگر صحیح بود، چون امانت شرعی است زمان آور ندارد، زمان آور نیست نسبت به عین، و در عقد فاسد چون امانت نیست زمان آوره، و خود عقد ناظر به اون منفعت است. در عقد اجاره اگر صحیح بود زمان آور است، پس فاسد بود زمان آور است. راجع به منفعت، راجع به عین، اصلا این قاعده اصلا و اکثر نظر ندارد، چون عین خارج از مسبب قاعده است، عقد اجاره است. این تموم شد. مورد دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان نقض این عکس ذکر کردن، جریان سیر است که اساره از این نقض در بحث دیروز بازگو شد، و این است که میگوین یکی از موارد نقض این عکس این است که کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو فاسده، هر عقدی که صحیحش زمان آور نیست فاسدش زمان آور نیست. این عکس قاعده آریه صحیحش زمان آور نیست ولی بعض اقسام فاسدش زمان آور هست. شما گفتید کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو فاسده، این ینتقضو به آریه فاسد. در آریه فاسد یزمن در حالی که صحیحش لا یزمن، چون آریه زمان آور نیست. کدوم آریه فاسد است که زمان آور است؟ گفتن آریه فاسدی که زمان آور است اینه: اگر محرم در حال احرام صید بری را از محل آریه بگیرد، یک آهوی را که صید بری است از محل در حال این مستعیر در حال احرام باشد آریه بگیره، چون صید بری بر محرم حرام است، ضبط شرام است، آریه شرام است و مانند آن، خوردن گوشتش حرام است، همه این انتفاعات بر محرم حرام است، پس این آریه آریه فاسد است. محرم حق ندارد این کالا را، این حیوان را از محل آریه بگیره. حالا که پس این آریه میشه فاسد، اما پس وضعاً میشه فاسد، اما حالا چرا ضامن باشد؟ میگن برای این که همین که این عین در اختیار این آهو و این صید بری در اختیار این محرم قرار گرفت، این محرم اگر بخواهد نگه بدارد گذشته از این که معصیت کرده است باید کفاره بده. برای این که مبتلا نشه به حرمت تکلیفی و کفاره باید فوراً راه آزاد بکنه. اگر آزاد شد مال مردم تلف کرده بر اساس من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، باید قیمت این آهو رو بده. اگر برگردون به صاحبش له حکم آخر، این شخصی که مستعیر است آریه گرفته، این آریهش فاسد است و آریه صحیح زمان آور نیست، اما این آریه فاسد زمان آوره، پس به عکس قاعده آسیب وارد شده و نقض شده. راه حلی که بزرگان ارائه کردن، حالا یه اختلاف برداشتی هست بین مرحومای نائینی و مرحوم اسمم کاظم، و این اختلاف برداشت مربوط به چاپ کتاب هاست. خلاصه مطلب اینه که مرحوم محقق در متن شرایع مطلبی دارد. یک، صاحب جواهر در شرح او مطلبی دارد. دو، روی این خط کشی های سابق که شرح اومد خیلی از هم جدا نمی شد، این خط طولانی شد سه. مرحوم عاصم کاظم حرف صاحب جواهر رو به حساب حرف صاحب شرایع آورد، همه رو یک جا نقل کرد چهار. مرحوم آقای نایلی میگه شما خلط کردید بین شرح و متن، حرف صاحب جواهر رو به حساب حرف محقق آوردید این پنج. منشأ همه این تطورات پنجگانه یه خط زائد است که اون خطات کشیده، وگرنه اینجور نیست که مرحوم عاصم کاظم جزء فحول فقهای ماست. حالا این بین حرف صاحب جواهر و حرف محقق فرق نداره، کجا شرحه کجا متن فرق نداره، این مثل چابای فعلی که نیست. شما فرمایش مرحوم نانی که مراد فرمایید فهمو تعجب، شما میگه تعجب از سید طباطبا رضوان الله علیه است که در حاشیه مکاسب حرف جواهر را به هر با حرف صاحب شرایع خلط کرده است. نه این خط نیست، این خط طولانی باعث شده که ایشون خیال بکنه همش متنه. خب این پنج امر از اونجا پدید آمد. به هر تقدیر اصل مسئله پس این شد که آریه صحیح زمان آور نیست، یک. آریه فاسد به استناد عکس قاعده نباز زمان آور باشه، دو. در حالی که اگر محرم صیدی را از محل آریه بکند این آریه فاسد است و زمان آور است، سه. پس عکس قاعده که میگوید کل عقد لا یضمن به صحیحی لا یضمن به فاسده، این نقض شده. راه حلی که دارن ارائه میکنن میگن به این که عکس به سلامت باقی بمونه و نقض نشه اینه که این شخص مستعیر معصیت کرده، برای اینکه محرم بود، صید بری بر مهره حرام است، خودش صید بکنه یا صید نگه بداره یا از گوش صید بخواد استفاده کنه حرام. صیدی را برای کسی ذبح بکنه حرام است. لا تقتلوا الصید و انتم حرم، حرمت علیکم صید البره ما دمتم حرما. اینا ادله حرمت این. برای اینکه این عکس سالم از نقض باشد آمدن فروعی را ارجابی کرد. فرع اول این است که این شخص مستعیر این صید بری را نگه می‌دارد تا تلف بشود، در اینجا هم باید قیمتش رو بده هم کفاره رو. قیمتش رو بده چون مال مردم تلف شده، آریه بود و باید برگردونه دیگه، برنگرد یا رها کنه، قیمتش رو بده حق اوست. و هم کفاره باید بده برای اینکه نگهداری صید برای محرم کفاره باره. اگر رها بکند بقاءً معصیت نکرده، کفارم برای اون نیست، لیکن بر اساس قاعده اتلاف قیمتش ضامنه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، قیمتش ضامنه. اگر رها نکند به صاحبش برگردونه، اینجا هم گفتم باید قیمتش بپردازه. چرا؟ این فرع سوم برای اینه که این صید بری مادامی در که ملک در اختیار محل بود، ملکی بود، همین که مستعیر رفته آریه گرفته، چون بر او ارسال واجب است، رها کردن صید واجب است، این به منزله اسلاف مال غیره. چون منزله اسلاف مال غیره پس قیمتش آمده به عهده این مستعیر. اگر برگرداند به معیر به اون محل، یه صید جدید است نه صید قبلی. چرا؟ برای اینکه مستعیر به مجرد اینکه این صید بری را آریه کرده است، این دیگه محتوک القیمه شد، جزء مباحات شد. وقتی ارسال او واجب است یعنی از ملکیت بیرون آمده. وقتی ارسال او و رها کردن او واجب باشد، یعنی از ملکیت بیرون آمده، یعنی جزء مباحات اصلی شده، یعنی جزء مباحات اصلی شده. وقتی دوباره برمیگرداند، گرچه ممکن است در این اسنا معصیتی کرده باشد که نگه داشته یا خود ارجاع یک نحو ضبطی است، لکن یک رزق رزقه الله، روزی جدید است که بهره معیر شده و سید تازه است، نه همون سید قبلی، چون این وسط متخلل، عدم متخلل است. این سید مثل این که سیدی رو، همون شخص، همون حیوان مشخصی رو کسی سید کرده، دو روز در خانش نگه داشت و این سید رها کرد، رها شد، آزاد شد. وقتی آزاد شد دیگه مباحات اصلیه است، این نظیر گوسفند فراری که نیست تا مال مالکش باشد. این وقتی فرار کرد و آزاد شد، جز مباحات اصلی می شود. اگر همون صیاد قبلی او رو صید بکند، ملک خودش را نیاورده نظیر گوسفند فراری، بلکه صید جدید است. چون صید جدید است، نه بقای همون صید قبلی، نه نظیر آوردن گوسفند فراری، پس این وسط عدم متخلله. چون عدم متخلل است، این سید جدید است. این سید جدید کاری با زمان قبلی ندارد. اگر کسی آهوی کسی را سید آری گرفت، این آهو ملک تلق و محل است. چون بر او ارسال واجب است، این ارسال به منزله اتلافه. وقتی اتلاف محسوب شد، من اتلف مال الغیر فهو له زامن، پس او شرعاً ضامن است. حالا که در قیمت این شی حکم سید اصلی رو پیدا میکند، قیمتش رو مستعیر ضامن است و این قیمت مال مالک است به عهده مستعیر. این تموم شد. حالا که دارد بر میگرداند به معیر، یه سید جدیدی است که نصیب معیر به محل شده است، نه همون سید قبلی. این از باب گوسفند فراری نیست. یک، از باب اون سرکه اگر خمر بشود دوباره سرکه بشود هم میگن نیست. یه حکمی رو درباره این سرکه‌ای که خمر بشود به دوباره سرکه بشود در فقه مطرح است که در بحث‌های سال گذشته مشابهش داشتیم. این از اون قبیل هم نیست. بیان زالش اینه که اگر کسی سرکه‌ای داشت، این سرکه را کسی غصب کرد، این سرکه ملک تلق این مالک بود و اون غاصب ای رو رو بود، این خل، این سرکه که مالیت دارد و حلال است و ملک اون شخص بود، در مدت غصب برگشت و خمر شد، از ملکیت بیرون آمد، چون خمر مالیت ندارد، از مالیت بیرون آمد. چون اون شخص سرکه مردم را غصب کرد، قیمتش ضامنه. تا این بود باید این رو برمیگردوند، حالا که تبدیل شد به خمر یعنی تلف شد، قیمتش ضامن. بعد از یه مدتی دوباره این خمر برگشت و سرکه شد، اگر همین سرکه برگشته را این غاصب به مالک اصلیش بپردازد، این مشمول زید علالیده است، علالیده معاخذه، حتی تعدی، مشمول تعدی است، ادا کرده دیگه، چیزی بدهکار نیست که. چرا؟ چون گرچه این سرکه در وسط خمر شد، اما خمر شدن به معنای معدوم شدن نیست، زیرا یه حق الاختصاصی برای مالک خل هست. اگر سرکه تطرق سرکه شدن بعدی رو دارد، یه وقت است که سرکه خمر شده دیگه خمر سرکه نخواهد شد، این پس در طریق خلیت نیست. اما یه سرکه تطرق خل بعدی رو دارد به تعبیر اینها، یعنی میتواند دوباره سرکه بشود، این توان به منزله زمینه استحقاق مالکیت است، یه حقی است. چیزی که بعداً میتواند مال بشود پس شأنیتی دارد، این شأنیت مال مالک، الان هیچ ارزشی ندارد، ولی این بعداً میتواند صاحب ارزش بشود، این میتواندش مال مالک، یعنی این قوه، این استعداد، این زمینه مال مالک. این بهش میگن حق. این نه عین است، نه منفعت است، نه انتفاع است، یه حق الاختصاصیه، این چهارمیه. این سرکه‌ای که در طریق، این خمری که در طریق خلب شدن است، فعلا عینش مالیت ندارد، منفعت محللم ندارد، قابل انتفاع هم نیست، پس عیناً منفعتاً انتفاعاً هدره. یه حقی بهش تعلق گرفته، حق الاختصاص، که این میتواند در آینده سرکه بشود، این میتواند حق الاختصاصه، این حق الاختصاص ارزش داره، این حق الاختصاص مال مالک اولیه، پس محفوظ، پس رابطه بین مالک و این شراب محفوظ، رابطه بین مالک و این عین محفوظه. اگر این عین برگشت و سرکه شد، خب همین روز قاصب به صاحب اصلیش داد، دیگه زهد داره چیزی نیست. این رو تو اون مسئله گفتن. اما اینجا نه عین است، نه منفعت است، نه انتفاع است، نه حق. یعنی صید بری را که محل به محرم آریه داد، این جمیع شؤون چهارگانش از بین رفت. نه عین این، عین این آهو برای محرم منفعت دارد نظیر گوسفند که بفروشه، نه حق انتفاع دارد که از گوشش استفاده کنه، نه حق منفعت بر اوست، نه انتفاع بر اوست، نه حق اختصاص، برای اینکه این به منزله سید رها شده است، به جز مباهات اصلی است. الان هم اگه کسی بیاد دستش بگیره، حلقه قصد نکرده، یعنی یه محل دیگری بیاد ببینه این سید اینجا هست، اگر شنونچه این رو شکار بکنه، این نمیتونه بگه چرا اومدی تو کنار چادر من شکار کردی، میگه مال تو نیست، این آهویی که یجب و علیک ارسالهو، این با آهوهای بیابان فرق نمی کند، ما آمدیم سیدش کردی. این جزء مباهات است. رابطه بین مالک و این سید بری به عهد انهای اربعه قطع شد، پس جزء مباهات است. بله؟ حالا این یه فرع بعدی است که آیا چهار صورت دارد، که آیا بین علم مؤیل، چون چهار صورتش اینه که هر دو مؤیل و مستعیل هر دو عالم باشن به فساد، هر دو جاهل باشن به فساد، مؤیل عالم باشه فساد دون المستعیل، مستعیل عالم فساد باشه دون المؤیل، اینا جزء سیر مجموعه این بحث. حالا اونجایی که فرض کنید هر دو جاهلن، یا مؤیل جاهل است نمیداند که نمیشود به محل آریه داد، آمده این کار رو کرده، یا در جایی که روشنتر است، اون طرف مقابل روشنتر است، اونجایی که عالم بود و میدانست که نمیشود به محرم سید بری را آریه داد، میگن چرا این کار کردی؟ تو که میدونستی بر او ارسال واجب است، تو که میدونستی او باید پاشو باز کنه، رها کنه، حق نداره نگه بداره، اگه نگه بداره باید کفاره بده، خب چرا دادی؟ بعضی از قسمت ها قسمت سلویش روشنه، بعضی از فروع قسمت اثباتیش روشنه. حالا اینجا این سیدی را که محرم از محل گرفته است، باید بر او واجب است حتما این بندشو باز کنه و رها کنه. حالا دیگری اگه آمده سید کرده، سید کرده، چرا؟ برای اینکه مال کسی نیست، نه مال مؤیر، نه مال مستعیر، مال مستعیر نیست و واضح هم برای این که محرمه، مال مؤیر نیست برای این که مؤیر وقتی مال خودش به محرم داد، بر محرم رها کردن سید واجب است، این سید از ملکیت افتاده. حالا آیا واقعا صرف این که بر او ارسال واجب است از ملکیت میفته، جز مباهات میشه که از ظاهر فرمایش بر ماینای نیست، یا نه تا رها نکرده وجود مباهات نمیشه، گرچه بر او واجب است که رها بکند، اما صرف وجوب تکلیفی او رو از مالیت بیرون نمیبره، جز مباهات نمیکنه. حال رو فرمایش ایشون، بنابراین اگر چونچه این مؤیر مستعیر این را برگردون به مؤیر، احتمال اینکه قیمت هم باید بده هست. چرا؟ برای اینکه سید جدید همون سید قبلی که نیست. و علی جمیع تقادیر، آیا این زمان را عقد آریه آورده یا علل و عوامل دیگر آورده؟ بله بله، چون بر او واجب است به منزله همینه. حالا صرف نظر اون شبهه‌ای که الان بازگو شد، چون بر او ارسال واجب است، میفته زیر مجموعه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. وقت من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، چه نقضی با قاعده کل ما لا یزمن به صحیح لا یزمن فاسد دارد؟ عکس قاعده رو شما در جریان استعاره محرم چی رو میتونی نقض بکنی؟ اینجا اسباب قاعده اتلافه. اون کل عقد بله آریه من حیث و هی آریه پیامی ندارد اینجا، اما حالا اگه مستعیر مال مؤیر رو تلف کردن با ضامن نیست؟ من اسلف مال الغیره فهو له ضامن. این سه فرض دارد در تمام فروض سگانه زیر مجموع قاعده اتلافه. تلف نه بر این واجب است رها کنه، این که زنده است در حقیقت که نه بر این ارسال واجب است. نه اینکه یه وقت است که این محکم بسته، دیگری آمده باز کرده رها کرده، این هم معصیت کرده که ارسال نکرد، یک هم باید کفاره پردازه، دو بر خود محرم واجب است رها بکنه، نه اینکه حالا اگر آمده رها کرده نظیر واجبای توسلی کافی است. الان مثلا غسل صبح برای کسی که میخواد در اون جامعه نماز بخواند وجوب مقدمی دارد. حالا برو بارون آمده این لباس پاک کرده، یا دیگری آمده بدون توجه این صاحب لباس لباسش شسته، ایشون باید تو جامعه پاک نماز بخونه، الان داره میخونه دیگه. مباشرت که شرط نیست، غسل او که شرط نیست، طهارت صبح شرط است، نه غسل واجب باشد. حالا اگه دیگری نشسته، این شخص باید بشوره، خودش بشوره. بر آدم که واجب نیست لباس نجس بشوره، که بر آدم واجب تو لباس پاک نماز بخونه، حالا یا خودش بشوره یا دیگری بشوره، یا هم تو که تو راه میرفت بارون آمده پاکش کرده. بعضی از نجاست هاست که غسر یعنی فشار لازم نیست. کسی عبایی، ردایی، قبایی، جامعی، پیرهنی آلوده بود، داشت میرفت تو باران، مرتب حرکت کرده، بارانم شست، این نه غسر داشت نه آگاه بود، نه چون در ماء قلیل فشار لازمه، هم عینش برده هم اثرش برده، این فقط خیس شده، بعدم یه وقت فهمید فرنش پاک شد. بر انسان شستن که واجب نیست، بر انسان خوندن نماز در جامعه پاک واجبه، اما در جریان آزادسازی سید بری این چنین نیست که هر کی آزاد بکنه، بر این شخص آزاد است، واجب است که ارسال بکنه. خب چون این باید ارسال بکنه، میشه من اتلف مال الغیر. سه فرض داشت دیگر. یه فرض این بود که نگه دارد تا پیشش تلف بشود، اینجا چون بر او ارسال واجب بود و نگه داشت و ارسال نکرد باید کفاره بده، مال مردم هم ضامن است، من اتلف مال الغیر و له ضامن، چون رو ارسال واجب. یه وقت است نه ارسال میکند، بله معصیت نکرده بقا هم کفارم بدهگار نیست، اما من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شامل حال او میشه. یه وقت است نه به خود او برمیگردونه، این به او برمیگردونه مال او نیست که به او برمیگردونه، این صید جدیدی است، این نظیر گوسفند فراری نیست که کسی بگیره به صاحبش برگردونه، این نظیر اون خمر خل خمر شده ای نیست که انسان باید برگردونه، زیرا در گوسفند این مالق مالک، در خلی که خمر شده است حق و اختصاص مال مالک. اما اینجا وقتی گوسفند قزاد این آهو ارسالش واجب شد، رابطه مالک با این آهو به عهد انها اربعه یعنی اینن منفعتن انتفاعن حقن قطع شد. پس یه چیز جدیدی است. بله این اینن همان است، یعنی بحث وجود خارجی، اما حکم فقهی چیز دیگه است. حکم فقهیش اینه که بر او ارسال واجبه. وقتی بر او ارسال واجب بود جز مباهات می شود، لذا هم مثالی که همون حکمی گفته شد به همینه دیگه. اگر دیگری بیاد همینجا سید بکنه برو حلاله. این که نمیتونه بگه چرا جلوی چادر من سید کردی، که میگن جلوی چادر توست ولی این آهو وجود مباهاته. عرفن که نبود تا سید بگن که این رو شعر مقدس باید بگه سیده، اینجا شعر مقدس همون این سیده، این که مباهه. برای اینکه این تو که حق نگهداری نداری، نگه بداری باید کفاره بدی، پس این آزاده. چرا حق نگهداری نداری؟ برای اینکه سیده و تو حق سید نداری حدوثاً و بقا، پس باید رها کنی. اگر تا بری پاش باز کنی و رها کنی دیگری باید سید بکنه، ما روست. برای اینکه از ملک معیر بیرون رفته، داخل ملک مستعیر هم نشده، جز مباهات است. الان این آهو مال کیه؟ مال هیچکی. و همین که به دست مستعیر رسیده است، مما یجب و ارساله است. وقتی یجب و ارساله شد طبق حکم شارع، پس این در فضای مباهات است. رابطه بین این با مالک به جمعی انها چهارگانه قطع شده است. غصب مالکیت محفوظه، ملکیت محفوظه دیگه. مثل گوسفند رو غصب کرده، گوسفندی رو که غصب کرده این تو نیست که گوسفند رابطهش از مالک قطع شده باشد، که این مال اوست. والحمدلله.